على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بغية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مورد اعتراضات بود که بعد ادله براءت وارد شد. مهمترین اعتراضی که اصلا باعث شد که به برکت همین اعتراض آقایان اصولیون آمدن و اصول جدید رو بنیانگذاری کردن و ما تقریبا هرچی در اصول جدید داریم به خاطر همین بحثه، این بحث ادله احتیاط. چون عمده دعوایی که اخباریون با اصولیون داشتن به نظر میسه عمده ترین دلیل همین بحث جریان براءت در شبهات حکمیه بوده و شبهات در شبهات حکمیه بوده. این یه بحث بسیار مفصل و بسیار مهمی بوده. حتی منظورشون شبهات تحریمیه هست، ولی اخباری هم مثل ما در شبهات وجوبیه براءتی هستن. این دعوا باعث شد که کم کم و دو سه تا دعوای جنبی دیگه ای که قبلا بعضیشو عرض کردیم، مثل حجیت بحث عقل و یا مثلا مسخ ظواهر کتاب و اینها، باعث شد که خب بالاخره اصولی ها یک تلاش علمی مضاعفی بکنن که از زمان وحید بهبهانی شروع شد، شاگردان ایشون و منتهی مثل مرحوم شریف العلماء و اینها و منتهی شد به مرحوم شیخ انصاری، که دیگه مرحوم شیخ انصاری تومار اخباریان رو دیگه در هم پیچید و دیگه از اون موقع یه فکر اخباری قرص و محکمی عرض کنم ما در حوزه ها نداریم. تا حالا باز ببینیم از شما نسل جدیدی فکر قوی پیدا میشه دوباره یک نوع اخباریگری رو در حوزه ها احیا بکنی یا نه. بله بله قطع قطع بله تو مشهدی ها که بیشتر هم خب مشکلتونه که شما تو تهران هم خب استاد مشهدی خیلی دارید. خب نه دیگه، حالا ما عوی ادعا خیلی نمی کنم دیگه. حالا آقایون با همان لج ننداز دیگه، کم تعداد ما فعلا اینا بیشتر هست. ول اعتراض الاخر ان الادلت البراءه معارضن به ادلت شرعیه و روایات تدل على وجوب الاحتیاط. بحث الان اینه، ما میخوایم دعوا بکنیم که ببینیم آیا ما روایاتی داریم که داله بر وجوب احتیاط باشه. حالا اگر او در روایات داله بر وجوب احتیاط دلالتشون هم تام بود بر وجوب احتیاط، حالا باید بحث بکنیم که آقا نسبت به این دوتا چیه. حالا میخوایم این رو بررسی بکنیم. خب آیات اول یه کبرای رو کلی رو بیان میکنن، بعد وارد روایات میشن. او کبرای کلی اینه که رابطه بین این ادله احتیاط و ادله براءت چیه. خب ما چرا باید بریم ادله احتیاط رو بررسی کنیم؟ آیه سعد میفرمایند که این ادله احتیاط یا مقدمه بر ادله براءتن از باب اینکه وارد بر ادله براءتن و موضوع ادله براءت رو برمی‌دارن، یا حداقل متکافه و هم عرض ادله براءتن و با ادله براءت معارضن. درست شد؟ چرا؟ چون دلیل براءت دو تا مدلول ممکنه داشته باشه. یا مراد از دلیل براءت اینه که هر کسی که در نزدش حجت بر حکم شرعی اقامه نشده، این مجرای براءته، یعنی موضوع براءت یکی از این دو تا ممکنه باشه. یا موضوع براءت کسیه که حجت در نزدش اقامه نشده، در این صورت ادله احتیاط وارده بر ادله براءتن، چون خود ادله احتیاط خودشون میشن حجت دیگه. شارع اگر ادله احتیاط تام باشن، شارع متعال میگه آقا شما در مقام شک چه کار بکن؟ براءت. موضوع دلیل براءت ممکنه چی باشه؟ ممکنه موضوع دلیل براءت اعم باشه. مثلا مثل چی؟ مثل ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. در ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا چی گفتیم؟ گفتیم رسول کمثال للبیان والحجه. خداوند متعال میگه آقا تا زمانی که حجت برات اقامه نشده شما در ترخیصی. خب ادله احتیاط حجتن دیگه. ادله احتیاط میگن آقا در فرض شک شما چیکار بکن؟ بگید احتیاط بکن. پس ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ادله احتیاط وارد بر دلیل براءتن دیگه. موضوع دلیل کی شما میتونی براءت جاری کنی؟ موضوع براءت کجاست؟ عدم حجت. درست؟ عدم بیان یعنی همون حجت دیگه. ما کنا ناظمین حتی عرض کنم خدمت شما نبع اثر رسول الله، این میشه بیان. بیان یعنی بیان یعنی حجت، اهم از واقعی و ظاهری. چی بیان واقعی چی بیان ظاهری، درست شد؟ درست شد. و ادله احتیاط چیه؟ بیان ظاهری هم حجت هم. خداوند متعال میگه آقا هر وقت بیانی بر حکم بیان براتون مشخص نشد، حجتی نداشتی هم از حکم واقعی و حکم ظاهری، برو چیکار بکن؟ بگی بلاعت جاری بکن. حالا ادله احتیاط میگن آقا در فرض شک شما بیان داری، ما بیان در فرض شک ما جعل احتیاط میکنیم. خب اینا میشن بیان ظاهری دیگه، مقدم میشن موضوع ادله احتیاط رو برمیدارن. یه موقع شما میگی نه آقا به موضوع بعضی از ادله احتیاط اما از حکم واقعی و حکم ظاهری نبودن، گفتن زمانی که حکم واقعی نبود شما براءت جاری کن. مثل چی؟ مثل رفع امتی ما لا یعلمون، درست شد؟ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. اینا موضوعشون بود که حکم واقعی رو نمیدونستی براءت جاری بکن، درسته؟ پس اینها در فرض شک در حکم واقعی میگفتن احتیاط جاری نکن، براءت جاری بکن. ادله احتیاط میگن در فرض شک در حکم واقعی احتیاط جاری کن، براءت جاری نکن. اینا میشن متکافه و با هم دیگه متعافل. اینجا احتیاط وارد میشه و مقدم میشه، اینجا متکافه میشه و معارض میشه. نه نه، آره احتیاط رو باید پیش بندازیم، ما رابطه و دلیل رو داریم میسنجیم. اونجا ادله احتیاط واردن، این واردن منظور همین ورود اصطلاحی خودمون دیگه، یعنی موضوع اون رو از بین میبره، ورود دیگه، موضوعش از بین میبره دیگه، چون موضوع اون چی؟ نه 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 نه، این در ادله احتیاط مقدمن، اونجا ادله احتیاط مقدمن، چون موضوع احتیاط حجت بود. حجت واقعی چیه؟ اونجوری که شارع حجت قرار بده دیگه. حجت، تعریف حقیقی حجت چیه؟ حجت آن چیزیست که عقل حجت بداند یا شارع حجت قرار بده. شارع وقتی جعل احتیاط میکنه حقیقتا یک موضوع برای حجت پدید میاد دیگه. پس بنابراین این میشود مقدمه بر ادله براءت، موضوعش رو از بین میبرد حقیقتا. و یا هم این که میگید نه آقا بعض از ادله براءت ازشون استفاده میکنیم، مثلا رفع امتی ما لا یعلمون، میگه علم به واقع نداشته براءت جاری بکن. خب ادله احتیاط میگه آقا علم به واقع نداشته احتیاط جاری بکن. این طور روایت میشون متکافه و هم عرض تعارض و تفاقتا. حالا که براءت مقدم نمیشه، نه مشکل ما اصلا سر الان فعلا عرض کردم آخر میخوایم بررسی بکنیم که مقدم میشود یا نمیشود، الان دنبال این نیستیم. ما دنبال این هستیم که ادله احتیاط رو باید بررسی کنیم، چون با ادله براءت با همدیگه تعارض و تنافی دارن. ما این رو میخوایم بگیم کیفیت تقدمشون بر همدیگه آخر بحث مطرح میکنیم، مثلا اصلا ما وادی بحث نشدم. این که بر فرض تعارض کدام یک از ادله با همدیگه مقدمن، اینو آخر بحثه، اینو الان نمیخوام بحث کنیم. الان آیسد اینو میخواد بگه که ما باید متعرض ادله احتیاط بشیم، چون ادله احتیاط تنافی دارن با ادله براءت. اینو اثبات کردیم. حالا یا تنافیشون تنافی تقدمیه یا تنافیشون تنافی هم ارضیه. بنابراین که موضوع ادله براءت رو چی بگیریم؟ اگر ما کن نامعظمین حتی نبعث رسولا باشه، موضوعش مطلق حجته، خب ادله احتیاط حجته. اگر رفع امتی ما لا یعلمون باشه، میگه آقا در فرض شک در حکم واقعی برو براءت جاری کن. خب ادله احتیاط میگه اخوک دینات فحت دینک به ماشد، میگه در فرض شک در حکم واقعی احتیاط کن. خب اینا با هم تعارض دارن دیگه. میگه که میگه در فرض شک حکم واقعی براءت جاری کن، میگه احتیاط جاری کن. نه حالا اینو باید بررسی کنیم دیگه. حالا نگاه بکنید در فرض که او برم باشه بازم حرف ثابته. مثلا دنبال اینیم که آقا این دوتا با هم تعارض و تنافی دارن. شما میفرمایید که اگر احتیاط هم اینجوری باشن ادله براءت تنافی داره، پس باید بررسی کنیم ادله احتیاط رو. مهم نیستش که الان نمیخوام ممکنه، ولی اصلا نمیخوام جواب شما، چون حرفی که شما میزنید معید این حرف ماست. ما میخوایم اثبات کنیم که نیاز از ادله احتیاط رو مورد بررسی قرار بدیم. الان دنبال جمع بین دو دلیل که نیستیم، جمع ما رو آخر بحثه. اصلا بخونیم ببینیم دلیلی داریم تا ببینیم کیفیت جمعش چیه. که ما الان ادله براءت رو بررسی کردیم، میدونیم ادله براءت دو جورن، بعضیاشون موضوعشون عام از حکم واقعی و ظاهریه، بعضیشون موضوعشون مختص به حکم واقعیه. ایره اینجا نسبتا ما عالمیم، در اینجا میدونیم. آه اگه زحمت هستم پنجره بکنید. پس تفاوت این شد که ما معادله براءت الان بررسی کردیم، ما الان معادله احتیاطی که بررسی نکردیم. شما میگید ممکنه بعد از ادله احتیاط اینجوری باشن. خب تا بررسی نکردیم چی بگیم؟ بریم توش بررسی کنیم ببینیم به کجا میرسیم. خب این نکته اول. پس حالا میخوام وارد شیم، فهمیدیم که ادله احتیاط رو لازمه بررسی کنیم، میخوام یکی یکی اینها رو بررسی بکنیم. چند تا روایت آوردن، تعداد روایتی گونه آوردن خیلی زیاده، شاید بالای 20 تا روایت بشه، یه 7 8 10 تاشو آقای صد انتخاب کردن و بزرگتراشو و مهمتراشو مطرح میکنن و رد میکنن، میگن مابقیش هم مثل همیناست. نستعرض فی ما یلی جمله من روایت، خدا رحمت کنه، یه جایی هست تو بحثا مرحوم شیخ 6 تا روایت، 6 تا دلیل بیان میکنه، 3 تا دلیل محکمه، 3 تا دلیل شلوله. همون اولی که میخوندیم خب معلوم بود که آقا 3 تا دلیل شلوله، اون 3 تا دلیل گفتیم شیخ چجوری حلش میکنه، همون 3 تا دلیل که شلوله شیخ رد میکنه، میگه و ما بقی کما یعنی مثل همین هست، مثل همین هایی که گفتی بودم. حالا بالاخره این هایی که شله مطرح میکنیم رد میکنیم، تو بعد اون 3 تا سختش ها بگیم مثل همین هست. و سنته ما خب چند تا روایت، اولش یه مرسلیه که دیگه شما از هم ورود ببینید که آقای زد چیکار داره میکنه. مرسل از امام صادق علیه السلام که من اتق الشبهات فقط استبر علی دینه. نگاه کنید یه نکته به شما بگم، در از همین اول این مطلب حل باشه که بحث دعوا نکنیم. همه این روایات بر حس و برانگیختن و تأکید بر احتیاط که دلالت دارن ما قبول داریم. بعضی هاشون تأکیدش به مراتب بیشتر از اون مقدار حسن احتیاط عقلیه که ما ازش بررسی میکنیم، یعنی یه جوری مثل چیز یه نحوه وعده مولوی هم مثل چیز بحث کردیم، مثل تسامح در ادله سنت، مثلا میگه یه جوری ترغیب خاص مولوی هم در احتیاط میگه توش هست، ولی بحثتریه که به حد الزام میرسه یا نمیرسه. اصلا دعوای ما با اخباری که احتیاط خوبه، هر کی می‌خواد به مراتب کمال برسه حتما باید احتیاط کنه، به قول آقا تو رساله‌های عملی اینجوری ننویسید، باید بگید آقا اگه فقط می‌خوای همین شیعه حد اقلی باشی به یه رساله عمل کن، که آقا اون اولشون می‌نویسن میگن موذی و مبره ذمه، نمیگن کسی به رساله عمل کنه انسان کامل میشه. که قطعا اینه که هر چی می‌خوایم تو دینمون احتیاط کنیم، ما همه اینا رو باهاشون موافقیم، فقط یه سریه که لزوم احتیاطه که دیگه نشه برات جاری کنیم یا نه. این روایت میگه من اتق الشبهات فقط استبر علی دینه، کسی که در شبهات وقتی شک در یک تکلیفی داره، یه جایی که شبهه در یک امری داره، تقوا پرهیزه کنه، دینش رو کاملا بری کرده، دیگه بر دینش ایرادی نیست. خب این روایت دلالت میکنه که خیلی خوبه، آفرین، تا جایی که میتونید احتیاط کنید. از کجاش الزام رو در آوردیم؟ گیر روایت دیگه از کجاش؟ من همه روایت گیرش همیه، من تق شبهات فقط استبرع دینه، از کجا گفته این مقدار از استبرا میزان لازمه که حتما باید این مقدار ما استبرع دینه، حتما تو دینمون به تعبیر هممون باید ایمان سلمان رو داشته باشیم، هممون تو دینمون یه استبرا کامل در دین باید داشته باشیم، از هر نقصی در دینمون باید بری باشیم. خب کی گفته همچین نکته هست؟ یه روایت رو از حضرت امیر نقل میکنن، من انه قال لکمیل یا کمیل اخوک دینوک، تشبیه معکوس ازت به کار بردن، در واقع دینوک اخوک، از اون طرف میخوان خیلی عرض کنم شدت این برادری رو و این نزدیکی رو برسونن، میخوان اخوک دینوک فهدت لدینک به ماشه، اگر حضرت به ماشه تر رو نیاورده بودن مشکل حل بود، فهدت لدینک، خب صیغه هم ظهور در وجوب داشت، آمدن حضرت روایت رو چیکارش کردن؟ عرض کنم منوط به مشیت کردن تا همون مقداری که میخوای. خب وقتی من میخوام حد اقلی باشه، نمیخوام زیاد باشه دیگه. اگر میگفتن فعتد لدینه که به ما قدرت، این خیلی خوب و خوب بود، همین یک روایت کافی بود، هرچی میتونی در دینت احتیاط کن. خب این میگفتیم الزام داره تو همون ما حده ای که اصلا هرش پیش بیاد ما احتیاط کنیم، حضرت همون فعتد لدینه که به ما شه. ورها من ابی عبدالله علیه السلام، روایت سوم دارم میخونم، میخواید خط ببرید، اورع الناس من وقف عند الشبهه. خب همش همیه، خب چیکار کنیم دیگه، شوخیش یه که اخباریا به قول یه ببایی که از اساتید ما بعضی وقتا اشکال میکردیم، میگفتیم که آقا این چه جوابیه، میگفت مگه شما با تریلی استدلال آوردی که حالا من باید ردش بکنم؟ استدلال شما همینقدر بود، جواب ما هم همینقدر دیگه. آقایون نمیدن که استدلالا، معروف ناینی میگه همین روایت 6 تا نکته ازش در میاره، 3 تا اشکال میکنه، یکی که بعد جواب بدیم، اینا که هیچی نگفتن، فقط روایت پشت سر هم تیمونا نمیشن، گفتن همه این روایت مجموعه دلالت میکنه برای اینکه احتیاط لازمه. حالا ما یکی بررسی میکنیم، اورع الناس من وقف عند الشبهه، باورترین مردم سلمان زمان کسیه که عند الشبهه چیکار بکنه؟ حرفو خوب کنه. حالا ما میخوایم ابوذر باشیم، سلمان در باشیم. منها خبره به یک کدوم روایت نمیگه صحیحه ها، یا ما همینایی هم که سرداش درست داره یا رویه میگه، او هم که نمیگه، میگه ما علی عبدالله ابجد صحیحه نمیذاره که میگه یه روایت درست است. خبر حمزه ابن طیار انه عرض علی ابی عبدالله علیه السلام، البته اینا که عایشه میگن سرداش اکثرا مشکل داره ها، خبر حمزه ابن طیار انه عرض علی ابی عبدالله علیه السلام بعض خطب ابی حتی اذا بلغ موضعا منها، از بعض از نوشته هایی که خب اون زمان یه چیزی بود به عنوان وجاده معروف بود یا قرائت معروف بود که یه چیزی رو که داشتن کتاب استاد رو می نوشتن بعد برای استاد می خوندن. روات هم بعضی ها می اومدن اون روایاتی که از امام قبل نوشته بودن یا از خود امام با واسطه گرفته بودن نوشته بودن به امام عرضه می کردن. بعد از خطب و کلام حضرت امام باقر رو برای امام صادق می خونین حمزه ابن طیار حتی اذا بلغ موضعا منها، حضرت فرمودن کف بس کت دیگه بسه ادامه نده. ثم قال، خوب گوش کنید مضمون روایت رو، لا یسعکم فی ما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الكف عن و تثبت و رد الى ائمه الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد و يجلوا عنكم فيه العمى و يعرفوكم فيه الحق قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. چی؟ ها حالا خواهم توضیح بدم دیگه. خب حضرت چی میفرماین؟ خواستن از روایت استفاده کنن که هر جایی که ما حکم رو نمیدونستیم، فیما ینزل بکم یه چیزایی که به ما رسیده، مما لا تعلمون که ما نمیدونیم حکم مسئله چیه، باید دست نگه داریم، باید تثبت و تأمل بکنیم، یعنی نباید در موردش اقدام بکنیم، باید رد الی ائمه الهدی بکنیم تا اونا ما رو حمل کنن بر راه درست، ما رو بر راه درست، ولی قبلش باید احتیاط کنیم، باید تأمل کنیم، دست نگه داریم، کف داشته باشیم، کف نس داشته باشیم، نه اقدام نسبت به امور، تا اینکه ائمه علیهم السلام برای ما باز بکنن، آشکار کنن برای ما این کوری ما رو و حق رو به ما بشناسانن. خداوند گفته از اهل ذکر سوال کنید اگر نمیدانید، که خب اهل ذکر هم اهل بیتن. خوب دقت کنید، یه جواب آقای صدر نسبت به یه روایت دارن، یه عرضی هم بنده دارم که اصلا از همون ابتدا که آدم روایت میخونه به نظرش میسه اصلا فضای روایت به درد بحث براعت نمیخوره. آقای صدر میفرماین که این روایت امر میکنه که برید پیش امام علیه السلام ببینید امام علیه السلام چی گفتن، اگه شک در حکم کردید برید پیش امام، قبل از اینکه برید پیش امام حق ندارید عمل کنید. خب ما هم همینه میگیم، ما هم میگیم آقا شک قبل از فحص حجته، ما نگفتیم که در قبل از فحص میتونیم براعت جاری بکنیم، میریم فحص میکنیم میبینیم امام چیزی نگفت، رفتیم پیش امام علیه السلام جوابمون رو ندادن، حمله بر روش نشدیم، حالا میخوایم براعت جاری بکنیم. جواب آیسه سلمناییه، لو سلمنا که روایت ناظر به همین مباحث شبهات حکمی و موضوعیه در شک در تکالیف باشه، خب روایت میگه برید پیش ائمه. خب چش، ما تا پیش ائمه نرفتیم فحص از روایت ائمه نکردیم براعت جاری نمیکنیم، رفتیم پیش ائمه چیزی گیرمون نیومد، حالا میخوام براعت جاری کنیم. این بعد از فحصه، شکی که ما بهش براعت جاری میکنیم شک بعد از فحص. این فرمایش آقای صدره. سن ابتدا من به نظر میسه از روایت بری از بحث شبهه ماست. یه سری بود که داشت یه چیزی رو میخوند، یه به یه جمله رسید که نمیتونست خوب بفهمه این جمله چیه. حضرت فرمودن در جنبات مثل همون موارد ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمل الا مرك مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، یا مواردی که از روایت نمیفهمیم، این سیاق و روایت که میگن آقا دست نگه دارید روایت برید پیش ما تا ما بفهمیم چیه، خودتون پیش از خودتون روایت رو که نمیفهمید مراد ما چیه حمل نکنید یا رد نکنید، دست نگه دارید. اصلا یه چیزی ظاهرا داشت روایت رو برای معنای هم میکرد که حضرت فرمودن کف اسکت ساکت باشیش، معنی چیه تو داری میکنی؟ ولی این شک در حکم نبوده که حضرت اینجوری باش برخود کنن. میگه لا یسعکم فی ما ینزل بکن مما لا تعلمون، این مواردی که لا تعلمون یعنی نمیفهمید، الا الکف دست نگه دارید تثبت کنید به ائمه حتی یحملوکم فی علی القصد، این علی القصد چرا میذارید بر راه راست، علی القصد یعنی علی المقصود، تا اینکه حضرت بفهمونن آقا قصد ما تو این مطلب چی بوده، قصد به معنای مقصودی. حضرت میخوام بگن آقا تا ما بفهمیم که از این روایت چی اراده کردیم، یجلو عنکم فیه العما، بگیم این چیزی که نمیفهمید الان کوری در فهم این مطلب براتون توضیح بدیم، و یعرفوکم فیه الحق، اگر نگیم حالا ممکنه کسی بگه آقا این معنایه ولی روایت اطلاق داره، من که به نظر میسه اصلا روایت اطلاقی نداره، ناظر به همین فرضه. چیزی که ابتدا معنیش میفهمم اینه که اگر کسی یه جایی رسید نتونست فهم کلام امام رو داشته باشه، حضرت میگفتن پیش از خودت حمل نکن کلام ما رو، صبر کن بیا سوال کن از ما. اگه یادتون باشه توی یه قبلا هم گفتم یه سری روایاتی که انسان بطلانش رو علم پیدا میکنه اینا همونن که میفهمن فضربوه علل جدار، درست شد؟ یه سری روایتی که انسان منش میفهمه مطابقش عمل میکنه، یه روایتی هم هست ما نمیفهمیم، نه فضربوه علل جدار باشه نه انسان قبول کنه، نگه داره تا حضرت بیان، بعض از مسائل ما معنیش نمیفهمیم. الان یه روایتی آمده تو ابواب هست، قدما بعضی ورزش فتوا میدادن، الان کسی فتوا نمیده، که میگه شیر مثلا عرض کنم بول پسر بچه تا دو سالگی پاکه، دو بول دختر بچه نجسه. چرا؟ میگه به خاطری که بول پسر بچه از بین صد مادرش میاد، ولی شیر پسر بچه از صد مادرش میاد، به همین خاطر بولش پاکه، ولی شیر دختر بچه از مثانه امش میاد. حالا این نه قدیمی ها میفهمیدن نه امروز ما با علممون میفهمیم، شاید هزار سال دیگه معلوم شه یه حرف درسته. خب این روایت رو آقایون بر اساسش فتوا نمیدن، چون میگن آقا به این ظاهرش ما نمیفهمیم این روایت یعنی چی، نه علم به بطلانش داریم که فضربوه علل جدار باشه، نه این مطلب سند روایت هم صحیح، روایت خیلی درست و چیز، نه از اون طرف احتمالش هم میدیم، ولی ما نمیفهمیم باش عمل نمیکنیم، میذاریمش تو تاخچه، ان شاء الله امام زمان بیان توضیحش ازشون میخوایم ببینیم چی بوده، ممکنه جعلی باشه ممکنه هم از روایت درست باشه. فهم دوباره بگید متوجه نشدم.
اینی که ما الان دسترسی به امام معصوم علیه السلام نداریم.
فرضیه که به این معنا فرق ما بین اونها نیست. این رد الی ائمه الهدا نه که هر کسی بیاد پیش امام، یا همون میزانی که دسترسی داشتن از کسی بپرسن، از راویا یعنی از امام علیه السلام هدایت بخوان. خب اون زمان هم همینجوری بود، شاید
نه من میگم که الان کاملا این موضوع که اینجا اومده فرضی که شما میفرمایید نیست. مثلا شما توی ساواک اگر الان اول سال یه چیزی رو شک کرد تا آخر سال کار نکنید، تا آخر سال اون فقیهتون بیاد پیش امام بپرسه
اب نداره. خب قطعا این در فرضی که امکان دسترسی به امام باشه، ولی فرض او راوی نکنید، فرض او راوی بوده که امام اگه یک دستوری داشتن به طور متعارف نرسیده. الان فرض ما کجاست؟ فرض ما جاییه که هرچه ائمه گفتن اون مقدار معتنابهی که علم ما رو منحل میکنه به ما رسیده دیگه. الان نه اون که موضوع از چرا حالا از کجا میگید؟ خب نه به یه مشکلی پیش میاد، کسی ممکنه بگه در فرض غیبت هم حکم همینه، اخباری همینه، چرا؟ روایت مطلق گفته اگه دسترسی نه، خب ما که گفتیم سراغ روایت، شما میگید نه دسترسی به امام صبر کن تا امام زمان بیاد. خب پس اینکه به نفع اخباری ها شده شکار نشد
که. نه
همش میشه صبر کن در تمام شواهد تحریمی سوار آفیما نشو، در حد استرارت از بابی که مکلعیت حرام میشه سوار آفیما میشو نشو. مگه اخباری ها چیکار میکردن؟ سوار ماشین نمیشدن؟ نه چرا شک در همین؟ نمیدونم الان اخبار فعلی چه کار میکنن و چجوری حلش میکنن، ولی هر شبهه تحریمیه که شک داشتن میگن احتیاط کنید. نه براعت نه بفهم احتیاط
بله،
یعنی لزوما منجر به احتیاط میگید نمیشه.
نه من میگم لزوما عمل نکردن چه من طریق براعت نیست.
اب نداره من الان رابط درسته. خب اب نداره او که او که دعوا نیست، او که دعوا نداشیم. بله
خب نه اگر اینجوری باشه ما در واقع در یک دید واقعی یونانی‌تری به نوعی
نفهمیدم. شما میفرمایید که یه سری مواردی که روایت تخصیص میزنه بین اخبار اصولی مهمه، مثل استرار و اکراه. خب او که پس بالاخره روایت سر جای خودش حجت دیگه. چرا؟ نه خب این از کجا گفته؟ در فرض دسترسی هم میگه سر روایت میگه صبر کنید تا به امام دسترسی پیدا کنید. اگه همون زمان کسی دسترسی به امام نداشت نمیتونست بیاد پیش امام بر اساس ظاهر روایت شما صبر کنید، میگه شما باید صبر کنید تا ای که بتونید رد الهی امت الهدا بکنید. حالا رد برای که ممکنه تا آخر اون صبر کنید.
امام
حضرت میگه صبر کن دیگه، احتیاط کلی کن، اطلاق روایت شاملش میشه. من میخوام بگم اینجور که شما میگید یه نکته خرابی باقی میمونه تشکی که به نفع اخباری تمام میشه. اخباری میگه صبر کن تا زمانی که امام زمان بیاد. اصلا چی میخوام بگم اخباریه؟ خب حالا بگذاریم دیگه. آقای سطحی مطرح نکردن دیگه، یه نکته استثاره بود خدمتون عرض کردم. روایت بعدی روایت ابی سعید زهری از امام باقر علیه السلام که حضرت میفهمن الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقدام فی الهلکه. یه اخباری ها بنده خدا هر چی روایت اول حویه یا خیر یا اورع افضل تفضیل یه چیز دو ثابت توش نیست. خب این روایت یه مقداری یه مشکلی توش هست. خب دقت کنید روایت چی میگه؟ روایت میگه که خب حالا یه بحث سر خیره عرض کردم که این پاسخ فنی داره، اصولیا به نحو اخباری رو پاسخ دادن، آیستاد هم مثلا واردش نشدن که اینجا خیلی وقتا اینجوری نیستش که وقتی ما میگیم خیره او طرف مقابلش حتما عرض کنم وقتی خیر به معنی افعل تفصیل به معنی اقیاد دیگه، به این معنی نیستش که وقتی میگیم یه چیز بهتره او طرف مقابلش هم خوب باشه. لفظ خیر در استعمالات عربی الان بزنم اومد، حالا اگه فکر کنم الان چند تا مثال تو ذهنم میاد که تو قرآن هم آمده که او طرف مقابلش اصلا شر دیگه، درست شد؟ او متقابل خیر نیست چی؟ آره هون اطهر لکم و موارد دیگه هم هست. اصلا همین لفظ خیرم هم توی این تو قضیه از یوسف کجا یه مثال دیگه هم داریم که موارد متعدد ما داریم که لفظ خیر رو به کار میبرن و صيغه افعل تفصیل به کار میبرن، ولی اون طرف مقابل اصلا شر، اینجوری نیستش که متصف به همین صفت باشه، یکیش افضل باشه یکیش فاضل باشه، اصلا طرف مقابل این صفت رو نداره. پس بنابر این ای به لحاظ آقایون اصولیا روشنه که وقتی میگه الوقوف و عند الشبهه خیرون، اینجوری نیست که طرف دیگر هم یه خیریتی درش باشه، مخصوصا که طرف مقابل رو یه چیز آمدن گفتن که مسلم ایه که اصلا هیچ خیری درش نیست. اینجا در خصوص مقام یه قرینه ای هم هست که الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقدام فی الهلکه، یعنی تقریب استدلال اینجوری میشه که روایت امام علیه السلام در روایت دارن در مقابل وقوف چی قرار میدن؟ پس بنابراین عمل و عدم وقوف مساوی با چیه؟ اقدام فی الهلکه، استدلال تمام. احسن همینه، ارباب المتفرقون خیرون. پس بنابراین اونجا معلومه که هیچ خیریتی نیست. خب پس بنابراین این نکته، ولی این بحث در خصوص روایت نیاز نداریم، چون در خصوص روایت اون طرف اقدام فی الهلکه که مشخصه. پس استدلال اون اخبار اینه که آقا وقوف نکنی اقدام فی الهلکه است. این بهترین روایت برای اخباری ها همین روایته، مهمترین روایت برای اخباری ها همینه که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقدام فی الهلکه. نگاه کنید دو تا جواب در مقام داده شده، یه جواب مشهور میدن تو میدون اخباری ها بازی میکنن، شبهه رو همه به معنی شبهه میگیرن، شبهه رو به معنی اشتباه به معنی شک میگیرن، میگن الوقوف عند الشکه شبهه یعنی شک دیگه، خیر من الاقدام فی الهلکه. آقای صدر اصلا وارد این زمین نمیشه، میگه آقا از اساس بیام همین استظهارشون رو به هم بزنیم و ایشون میخوان این رو بگن که اصلا الوقوف عند الشبهه خیر من الاقدام فی الهلکه ناظر به فرض شک در تکلیف نیست، میان رو لفظ شبهه مقدار کار میکنن. ایشون میفهمن شبهه در لغت که اشتباه ما به کار میبریم به معنای مماثله، به معنای محاکیه، به معنای شبیه، به معنای نظیره، به معنای هماننده، شبهه از او باب میاد. چرا شما شبهه رو به معنای در مواد شک هم شبهه میگید؟ همینه، چون دو شی ماننده همان به حساب احتمال ماننده هم و شبیه همان منجر به شک میشود. شک شبهه بهش میگیم از باب این که شبهه منجر به شک میشود. پس معنای اصلی شبهه اینه. روایت چی در واقع داره میگه؟ روایت اصلا چرا پس به شبهه هم شبهه میگن؟ شبیه چیه که ما بهش میگیم شبهه؟ میگیم بنده خدا مثلا شبهه فراکنی نکن، شبهه اعتقادی ننداز. به شبهه شبهه میگیم چون شبیه حقه، یعنی یه استدلالی داره مطابق استدلال حق، در صورتی که اون استدلالا یک مشکلی داره که درش باطلی هست. پس بنابراین حضرت در مقام این هستن که در موارد شبهات اتجاهات، علمها، پرچمها، فرقها، نهلها، نهضتها، اقوال، نظریه ها، اختلافات اعتقادی و کلامی، شما در دام شبهات نیفت، وارد شبهات نشو. وقتی یه شبهی پیش میاد وارد این شبهه نشو که اگه بری ممکنه در هلاکت بیفتی. هر فرقه ای که آمدن زود یه گروهی درست کردن، زیر پرچمشون نرو، ولی اینکه شعار حق بالاش نوشته شده، چون ممکنه شما تو چی بیفتی؟ پس تو الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. درسته که اگر وارد نشی ممکنه یک حقی رو زیر زمین گذاشته باشی، احتمال داره این پرچمی که بلند شده پرچم حق باشه و شما این پرچم حق رو وقتی اقدام نکردی حق رو یک جای زیر پا گذاشته باشی. ممکنه این نظریه صحیح باشه و شما نسبت به یک نظر صحیح اعتقاد پیدا نکرده باشی، ولی مضرت عدم یاری رسوندن حق در این موارد شک و عدم اعتقاد به یک نظریه صحیح، این ضررش بسیار کمتر از یه که بری به یک ظلمی کمک کنی، بری در یک باطلی بیفتی، اعتقاد کنی به یک امر اعتقادی که باطله. عموم این موارد شبهات و شبه مسائل اعتقادی جزئیه این که اعتقاد تفصیلی بهش لازم نیست ها. یعنی من الان بالاجمال اعتقاد دارم تو یک مسئله لازم نیست اعتقاد تفصیلی داشته باشم که ائمه علیهم السلام بر پیغمبران مثلا افسرن یا افسر نیستن، ولی وقتی وارد شبهه میشم ممکنه به یک امری اعتقاد پیدا بکنم که اعتقاد به اون ممکنه چوب داشته باشه. اعتقاد پیدا نکردن چوب نداره عموما، ولی اعتقاد پیدا کردن به هر باطلی ممکنه چوب داشته باشه، چون شما رفتید تو یک امر باطل. پس آیزد از اصلا میگن آقا روایت ناظر به بحث شک نیست، روایت میگن آقا این اتجاهاتی که درست میشه و این نظریاتی که میاد واردش نشو. ائمه عملا هم بسیار از این مواد نفی میکردن. بحث خلق قرآن مطرح شد، اصلا خیلی از اینها رو زمان ائمه یه مشکلی وجود داشت که سوال اصلی نبود، یه سوال فرعی درست میکردن، بین هم دعوا مینداختن مسلمونا رو که اصلا حواسشون از این حکومت جابر پرت بشه. شما برید تاریخ نگاه کنید ببینید چند هزار نفر سر همین قضیه خلق قرآن کشته شدن. اونایی که او رو قائل بودن میگفتن مرتدن، جواز قتلن، برید بکششون. اونایی که اینو قائل بودن ائمه علیهم السلام به شدت شیعه رو باز می‌داشتن که اصلا توی بحث کلامی نیفتید، اصلا نه وارد شید، نه نظر بدید، نه جهت‌گیری بکنید، بذارید همین اهل سنت به جون هم افتادن کافیه. اصلا بحث باطلیه. بله اصلا این معنی حقیقی نیست، حداقل این بله چند هزار سال نبودن بابا، خیلی باشن 200 سال بودن دیگه، از اول اخبارگری تا انتهای اخبارگری 200 سال هم خب دیگه، ولی اونها معنی میزیده به این معنی کرده باشن. بله آقای صد اول عرض میکنم، اول حلقه اولا شما میفرمایید میشه روایت بعد فهمیده باشن. آقای صد تو اول حلقه اولا چند مورد دیگر مثال میزنه، لفظ اجتهاد، گفت اونا از اجتهاد پرهیز داشتن چون یه سری روایات داشتیم. اصلا ما اخبارگری رو متهم میکنیم به قشری نگری، میگم آقا شما دقت و تأملات نداری تو اکثر مطالب. این که توی روایات ما معلوم نیست در زمان ائمه شبهه به معنی شک استعمال شده باشه، شما باید بیارید شبهه به معنی شک در زمان ائمه استعمال شده. لفظ اجتهاد رو آمدن گفتن آقا روایت داریم که من اجتهد به رأی فلیتبوأ و مقعده من النار. اجتهاد به رأی به معنی قیاس بود، نه به معنی عملی که ما میگیم از لفظ اجتهاد. ما اجتهاد در یه معنی دیگه به کار میبریم، روایت در یه معنی دیگه. اینجا هم روایت در معنی شبهه در زمان امامه، شما در اصطلاحات فقهی خودتون انقدر شبهه رو در معنی شک به کار بردید که شبهه رو هم میکنید. تو بیانه همه همین حرف هست، اب نداره قرینه بیارن. ما یه قرینه آوردیم گفتیم آقا لغتا شبهه به این معناست، اونا دلیل بیارن مصداق بیارن که زمان ائمه شبهه به معنی شک به کار رفته. ایشون میفرمایند در یک روایتی امام حضرت امیر علیه السلام به امام حسن میفرمایند که انما، حضرت زبان اونجا لغت توضیح دادن، انما سمیت شبهت و شبهتن، حالا شانس آیستد همین چیزی هم گشته پیدا کرده، شبهه رو بعد شبهه میگیم، لعنه ها تشبه الحق. فاما اولیاء الله فضیاءه فی حل یقین و دلیلهم سمت الهدا خدا و اما اعداء الله فدعاهم فی هذ الظلال و دلیلهم العمى. پس خود حضرت هم شبهه رو به همین معنا شبهه گرفتن. پس ما برای ما اثبات کردیم که در زمان ائمه شبهه در این معنا به کار می‌رفته. شما میگه در معنی دیگه به کار می‌رفته، دلیل بیارید. خب این تمامش کنم. این نکته ایه که ما روایت رو حمل کردیم، ولی مشهور معلقین بر روایت نکته دیگه ای میگفتن. اونا چی میگن؟ اونا فرض میکنن که شبهه به همون معنای شکه. همین اطلاق و عرفی اصولی که بوده، اینم تأثرن به همون شبهه رو به معنای شک گرفتن. سعی کردن بنابر مبنای قاعده قبه الا بیان جواب بدن. چی میگن؟ خب یه استظهاری میکنن، میگن طبق مبنای خودمون که قبه عقاب بلا بیان وجود داره، خوب گوش کنین، بنابر مبنای ما که قبه عقاب بلا بیانیم، بدون اینکه شارع منجزی برای ما بیاره و چیزی رو بیاره که ما رو مستحق عقوبت کنه، حکم عقلی اولیمون چی بود؟ قبه عقاب بلا بیان. قبه قابل بیان این میگفتن. پس در مرتبه سابق از بیان شارع هیچ منجزی وجود، در صورت این روایت چی داره میگه؟ روایت میگه وقتی شک داری مواظب باش تو هلاکت نیفتی. شما تازه با این بیانت که لزوم احتیاط در فرض شکه میخوای موضوع هلاکت رو برای من درست کنی، در صورتی که روایت داره میگه در فرض سابق یه احتمال هلاکتی وجود داره، یه منجزی وجود داره، مواظب باش تو هلاکت نیفتی. یعنی روایت داره هلاکت رو پیش فرض میگیره، در صورتی که بنابر مبنای قاعده قبه قابل بیان در مواد شک هیچ هلاکتی پیش فرض نیست، چون حکم عقلی ما میگه براءت. و این استظهار رو مشهور دارن میکنن، میگن روایت شامل مواردی میشود مثل مواد شک قبل از پس، مثل موارد علم اجمالی که قبل از این که شما بخوای وارد بشی یک اصلا منجز عقلی یا منجز شرعی وجود داره. بعد امام میگن آی حواست جمع باشه نیفتی توی منجزهای عقلی، نیفتی توی هلاکت ها، خودتو نگه دار. ولی فرضیه که مطابق قاعده قبه قابل بیان در فرض شک بعد از فرض ما براءت داریم دیگه، اصلا هلاکتی نیست. هلاکتی اگر میخواد باشه تازه با این دلیل احتیاط و با جعل منجزیت احتیاط تازه میخواد هلاکت درست بشه. ولی حضرت دارن تصور میکنن که در مرتبه مسبقه بر این جعل یه هلاکتی هست، در صورتی که بنابر مبنای قبه قابل بیان هلاکتی نیست. چرا؟ شبهه قبل از فحص هلاکت هست. تو شبهه قبل از فحص امام راست میگن، قبل از اینکه فحص کنی مواظب باش تو هلاکت نیفتی، چون شک قبل از فحص عقلا منجزه. تو اطراف علم اجمالی مواظب باش تو هلاکت نیفتی، پس اون موارد رو شامل میشه، چون در فرض مسبقش هلاکتی هست. آقای صد حالا معلوم شد چرا رفت یه مبنای دیگه پیدا کرد شبهه رو خراب کرد، چون این جواب رو اصلا نمیتونه آقای صد بده، چون اصل عقلش احتیاطه و آرزی خیر فن الاختام فی الهلاکه. آقای صد به این روش نمیتونه مشکل حل کنه، مجبور بود دلیل احتیاط بپذیره. از قضا اخباری ها میگن احسن، خوب مبنای اتخاذ کردی، روایت ما هم درست کردی، اختام فی الهلاکه چه درست کردی. آقای صد مجبور شد در شبهه، گفتم این بهترین دلیل در مقامم هست، چون نه عرض کنم این خیره، او برم اختام فی الهلاکه گرفته، مطابق نظر آقای صدر هم اختام، یعنی این روایت تایید احتیاط عقلی میشه دیگه. اگه شبهه به معنای شک باشه، این روایت تایید قاعده آقای صدر دیگه. خب حاضر تمام کلام این تیکه عبارت رو بخونیم، سوالی داشته باشید خدمتتون هستم. چی؟ بخونیم ببینیم کجای چشم، بذارید همه تمامش کنم، این نمونه به خدمتتون هستم. خب تا کجا رسیدیم؟ ها اوه چی همه خوندیم، نمیستیم مورد چی بخوندیم، چهار صفحه خوندیم. ول اعتراض الاخر ان ادلت البراءه معارضتون بالادلت شرعیه و روایات تدل على وجوب الاحتیاط. اعتراض دیگریه که ادله براءت معارض با ادله شرعیه هن و با روایاتی هن که داله بر وجوب احتیاط هستن. از اینجا باید نقطه بذار به سر پاراگرافی کتاب ما که اشتباهه، آقای ویراستار متوجه نشده که جمله رو. و هذه الروایات اما رافعت لموضوع ادله البراءه و اما مكافات لها. این روایات ادله احتیاط یا رافع موضوع ادله براءتن یا مكافئن. و ذاک ان هذه الروایات بیان لوجوب الاحتیاط لا للتکلیف الواقعی المشکوک. این روایات یعنی ادله احتیاط بیان وجوب احتیاطن، تکلیف واقعی مشکوک رو که بیان نمی کنن که حکم واقعی چیه، یه حکم ظاهری بیان می کنن. اینجا سرخط نیست، ادامه شه. فدلیل البراءه ان کانت البراءه فی، تو کتاب شما هم همینجوری یک پاراگرافه، ما شما هم نقطه گذشته نداره، ولی یک پاراگرافی، یه پاراگراف. دلیل براءت، اگر براءت در اون دلیل براءت مجعوله باشد، فی حق من لم یتم عنده البیان لا علی التکلیف الواقعی و علا علی الوجوب الاحتیاط، یعنی اگه موضوع براءت اعم از اصلاً حکم واقعی و حکم ظاهری، کسیه که بیان برش درست نشده، نه بیان بر حکم واقعی نه بیان بر حکم ظاهری، در این صورت این روایات ادله به احتیاط وارد میشن. کانت تلک الروایات، یعنی روایات احتیاط، رافعتا لموضوع البراءه المجعول فیه بعت. خب اون براءتی که جعل شده در همین مورد شک در حکم واقعی، موضوع رو برمی‌دارن به اعتبارها بیانا لوجوب الاحتیاط، چون اینا بیانن دیگه، اینا حجتن، اینا منجزن، پس موضوع رو برمی‌دارن. و این کانت البراءه فی دلیل حجیت براءه جعل شده باشد فی حق من لم یتم عنده البیان علی تکلیف الواقعی، فقط براءت در فرض عدم تکلیف واقعی رو بیان میکنه، روایات احتیاط لا ترفع موضوعها، موضوعش رو بر نمیدارن، ولکنها تعارضها، معارضه میشن، چون این میگه در فرض شک براءت، این میگه احتیاط، و مع التعارض لا یمکن ایضا الاعتماد علی ادله البراءه. مثال نحو اول براءت مستفاده من قوله تعالی و ما کننا معذمین حتی نبعث رسولا، فان الرسول اعتبر کمثال لمطلق البیان و اقامه حجت، و اقامه حجت کما تحصل به ایصال الحکم الواقعی کذالک به ایصال وجوب احتیاط. حجت ممکنه با حکم ظاهری تمام بشه، ممکنه با حکم واقعی تمام بشه. فروایات وجوب احتیاط به مثابه بعث رسولن، و به این وسیله برمی‌دارن موضوع براءت. مثال دسته دوم از ادله براءت، براءت مستفاده من حدیث رفع است یا حدیث حجب است، چون مفاد این دو تا روایت رفع ظاهری تکلیف واقعی مشکوکن، معنای رفع ظاهری عدم وجوب احتیاطه، پس براءت مستفاده از این دو تا روایت و امثالش مستبدنن به نفسها نفی وجوب احتیاط رو و منوط به عدم ثبوت احتیاط نیستن، بجور تا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. و سنستعرض فی مایلی جملتا من الروایات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتیاط و سنرى انها لا تنهض لاثبات ذلك. مرسل رو بیان کردیم، توضیحش دادیم، گفتیم دال بر الزام نیست، روایت حضرت امیرم که خوندیم، و نلاحظ ان الروایه و ان اشتملت على الامر بالاحتیاط ولكنه قید بالمشیئه، روایت رو مقید اون امر به احتیاط فحتت رو آمده چگاه کرده، مقید به مشیت کرده، و هازا یصرف و عن ظهور فی الوجوب، مشیت از وجوب منصرفش میکنه، و یجعله ظاهرا فی افادت ان الدین امر مهم، دین خیلی مهمه، فعی و مرتبت من الاحتیاط تلتزم به هاتجاهو فاو حسنون، هر چقدر بتونی خودتو به سلمان نزدیک بکنی خوبه. و منها ما عن ابی عبدالله علیه السلام اورع الناس من وقف عند شبهه، و نلاحظ ان هذا البيان لا يكفي لاثبات الوجوب اذ لم يدل دليل على وجوب الاورعيه، کی گفته باید اورع الناس باشید. منها خبر حمزه ابن طیار است که انه عرض على عبدالله علیه السلام بعض خطب ابیه، ای رو بررسی کردیم، نلاحظ و نلاحظ ان هذه الروايه تأمر بالكف و تريث، یعنی صبر، یعنی تأمل، یعنی وقوف من آره تريث نه تريث تثبت و تريث، تثبت و تريث به یه معناست، به معنای تأمل، به معنای صبر. خب من اجل مراجعه الامام و اخذ الحكم من، میگن آقا شما باید صبر کنی بری پیش امام از امام حکم بگیری، لا بالکف و الاجتناب بعد المراجعه و عدم تمکن من تعیین الحکم، به امام رجوع کردیم، روایت نها کردیم، نتونستیم حکم معین کنیم. و ما نریده هو اجراء البراءه بعد المراجعه و الفصل، ما میخوایم بعد از مراجعه و فصل اثبات کنیم، لما سیاتی من البراءه مشروطتون بالفصل و بذل الجهد فی التوسل الی الحکم الواقعی. امام هم که اینجا بیان شده، امام هم معنی حجت در دسترس، مراد از امام این نیست شخص امام علیه السلام، چون شخص امام برای خیلی آمد نظر نبوده، اگه کسی میتونست بیاد از راوی معتبرم بپرسه همین حکم امام علیه السلام داشت. مسلمه که ائمه هیچ وقت مردم رو به شخص خودشون دعوت نمی‌کردن، چون مثلا برای ائمه بعدی اصلا ممزمان حضرت رسول هم همینجوری بود، کی میتونست بیاد؟ اویس قرنی که اینقدر دام کنیم الان نتونست تو عمرش یه بار پیغمبر رو ببینه، جزء اصحابم اسمش میارم بفهم. چرا کی گفته؟ اینا رو این همه براتون توضیح دادم، اعتاک هم انجراب نوره یادتون رفت؟ و منها ها دیگه، امام در مقام تقیه حکم براتون نمیگن، یعنی هم بحث کردیم، یه ما گفتیم بابا این قبلا یه بار به تفصیل براتون گفتم که وجود، آره میگه وجود امام علیه السلام ملازم با این نیست که حتما حکم واقعی هم ما دستمون بیاد. حالا یادتون باشه اونجا من یه جایی تفصیل اینا رو بحث کردم اینجوری که یادمه، گفتم که حالا این حکم تقیه ای ممکنه حکم عرض کنم فرد در مقام تقیه همین باشه، ممکنه هم اصلا نه اصلا بر او حکم تقیه، برای فردی که در مقام تقیه حکمه، ولی برای ماها که دیگه حکم نیست نمیتونه حکم روشن کنه. یکی روایت ابی سعید زهری از امام باقر علیه السلام الوقوف عند شبهه خیر من الاختهام فی الحرکه، تقریب استدلالی که روایت دال بر وجود حلاکت در اختهام شبهه است و هذا یعنی تنجد تکلیف الواقعی المشکوک و عدم کونه مؤمنا ان و هو معنا وجوب احتیاط است. و یرد علی ذلک ان هذا یتوقف علی حمل شبهه علی الاشتباه به معنی شک، این شبهه به معنای شک، مع ان الاصل مدلول شبهه لغتا المثل والمحاکی والمشابه و انما یطلق علی الشک عنوان شبهه. به شک چرا میگیم شبهه؟ لان المماثل والمشابه تؤدی الی التحیر والشک، نتیجهش به شک میرسه. و علیه فلا موجب لحمل شبهه علی الشک بل به امکان حملها علی ما یشبه الحق شبهن سوریا، او ادعایی که شباهت سوری داره و هو باطل فی حقیقت، حقیقتش باطله ولی مشابهت سوری به حق رسونده. کما هو الحال فی کثیر من الدعوات الباطله التي تبدو بالتدلیس و که انها واجدتون لسمات الحق، او چیزهایی که به وسیله تدلیس و به وسیله تدلیس که میدونید تدلیس یعنی آراستن، این به وسیله آراستگی به حق آشکار میشدن ولی واجده و که انها واجدتون لسمات الحق، نشانه های حق رو داشتن ولی در واقع باطل بودن. و قد فسرت شبهه به ذالک فی جملت من الروایات کما فی کلام لامام علیه السلام لابن الحسن حیث روی عنها انه قال علیه السلام انما سمیت شبهه تو شبهتا لانها تشبه الحق، اولیاء الله فضیاءهم فی حل یقین، با نور یقینشون حرکت میکنن و دلیلهم سمت الحما هدا. این عرض کنم خدمت شما سمت رو بعضی معنی جاده میگن و اینجا به نظر میسه سمت به معنی نشانه هم بهتره، تابلو علامت، چون به این معنی هم به کار میره دیگه. اون نشانه ها و عرض کنم علامت های هدایت هست که راهگشا و دلیل اینا هاست. ولی اعداء الله فدعاؤهم، چون سمات به معنی نشانه هاست لذا خود سمات که به معنی نشانه های حقه، سمت هم جمع سمت دیگه، سمت به معنی علامت به معنی نشانه، نشانه های هدایت دلیل این اهل اولیاء الله هست. ولی دشمنان خدا فدعاؤهم فیها الظلال، او چیزی که اونها رو پیش میبرد و دعوت میکند اونها رو به طی طریق زلالت و گمراهی است و دلیل هم العما، کوری دلیل اینا هاست. پس راه حق و راه راست رو نمیتونن برن. و علی هذا الاساس یکون مفاد الروایه التحذیر من انخراط من الانخراط فی الدعوات و الاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق. میگه اینهایی که نشانه های حقی دارن وارد اینها نشید لمجرد حسن الظن به وضع ظاهری بدوی بدون تمخیص و تدقیق فی واقعه ها، به مجردی که ظن و گمانی پیدا کردید به این وضع ظاهرشون که اینها حقن، زود نرید. حواستون باشه این اون زمانی بودی که از این به بعد هی شیعه ها یه پرچمی درست میکردن به اسم امام علیه السلام که میخوایم بریم آقا حق ائمه علیه السلام رو بگیرید، یا عالم از شیعیان رو به کشتن میدادید. که البته اینجا دو تا تحلیل وجود داره، یه تحلیلیه که آقا بالاخره ائمه علیه السلام تو زمان غیبت هیچ به دنبال این اصلا خدمت شما جنگ نبودن، یه تحلیل هم بود که حاجی قاسمی همین دو هفته پیش تلویزیون یه برنامه زنده بود پخش می‌کردن که نظرشون این بود که نه، ائمه علیهم السلام اون معیار اصلیشون این بوده که همیشه جنگ مسلحانه و به دنبال جنگ مسلحانه بودن و حمایت می‌کردن از اینها. تصویر حداقل مشهور اینجوری نیست، حالا این تصویر خیلی به قول من تحلیلای خیلی انقلابیه دیگه نسبت به فضای زمان و الا روایات متعددی و از اون طرف هم داریم. خیلی از انقلابیای هم همین رو قائل نیستن که میگن از زمان ائمه به خاطر شرایط ائمه علیهم السلام عمدتاً، اگرم بعضی از اینها رفتن مثل زید و اینها رو ائمه علیهم السلام هیچی نگفتن، بیشترش از این باب بود که اینها بالاخره خودشون فکر میکردن کارشون درسته و ائمه علیهم السلام در موضعی نبودن که اینها رو بتونن از عملشون باز بدارن. یعنی ائمه علیهم السلام نسبت اینها نه موضع گرفتن که شیعیان تخریب بشن نه اینها رو تأیید کردن. حالا یه نظرم همین نظریه که آجاها بیشتر نظرشون بود که نه بالاخره اینها رو و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. این صفحه رو بعد بخونیم حالا عرض میکنم.
ما خیلی وقتا میگیم که این کار رو نکن، این کار احتیاط بود بهتر از اینه که اون بر بشه، این اون برش قطعی نیست.
مثلا من میگم که از این پله‌ها رو از با آسانسور رفتن خیلی بهتر از اینکه کم